تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد برنامه است که پنج شنبه های هر هفته از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می گردد. در این سلسله برنامه اسناد، مصوبات و مباحثات کنگره ها، پلنوم ها و اجلاس های مهم حزبی را ورق می زنیم و در حد ظرفیت این برنامه می کوشیم که شما شنوندگان عزیز را با دقایق حیات سیاسی این حزب آشنا کنیم. حزب کمونیست ایران طی قریب به 3 دهه با همه فراز و نشیب‌هایی که پیموده است، بستر اصلی جریان چپ و سوسیالیست و رادیکال در جامعه ایران بوده است. بررسی موقعیت کنونی جریان چپ ایران و درسگیری از تجارب و اندوخته های گذشته آن، بدون به دست آوردن شناخت از تدارک، تشکیل و روند تحولات این حزب ممکن نیست. ادبیات سیاسی حزب کمونیست ایران و اسناد آن را بایستی در جایگاه تاریخی و اجتماعی مشخص آن قرار داد. مطالعه این اسناد به خوبی سیر شفافیت سیاسی و نظری این حزب را در متن مبارزات سیاسی حدود 3 دهه اخیر در ایران نشان می دهد. امیدواریم این برنامه بتواند در دفاع از حقانیت حرکت چپ و کمونیستی در ایران، در خونسا کردن تحریفات ناروای مخالفین مارکسیسم و دشمنان کمونیسم، در نشان دادن جایگاه کنونی و امیدهای آینده‌ای که این حزب نمایندگی می‌کند، سهم ولو کوچکی هم که باشد ایفا نماید. شما را به شنیدن سلسله برنامه‌های تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد که هر هفته در روزهای پنج شنبه از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می‌شود دعوت می‌کنیم. دوستان، رفقا و شنوندگان عزیز برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، سلام و درود بر شما. در خدمتم برای تقدیم برنامه دیگر از تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. در برنامه این هفته قرائت بخش نخست از برنامه حزب کمونیست ایران، مصوب کنگره مؤسس حزب در شهریور ماه سال 1362 به سمتان می رسد. از شما دعوت می کنم به این برنامه توجه فرمایید.
Thank you.
برنامه حزب کمونیست ایران مصوب کنگره مؤسس حزب شهریور ماه 1362 کمونیست ها همیشه ملزم بودند که نظرات، اهداف و تمایلات خود را به روشن‌ترین وجه بیان دارند. نیاز طبقه کارگر ایران به رهبری مصمم و انقلابی و وجود احزاب و نیروهای متعدد بورژوایی در ایران و جهان که ریاکارانه تحت نام کمونیسم سخن می‌گویند، بر لزوم ادای این وظیفه بیش از پیش تأکید می‌کند. ما در پاسخ به این وظیفه اعلام می‌داریم که کمونیست هستیم. بر تئوری مارکس، انگلس و لنین اتکا داریم و بر صحت و حقانیت آموزش‌های این تئوری پای می‌فشاریم. این تئوری راه مبارزه ما را روشن نموده است. این تئوری اهداف و شیوه‌های کمونیست‌ها را توضیح داده و تأکید کرده است که وظیفه حزب پرولتری برنامه پردازی برای نوسازی و اصلاح سرمایه‌داری و موعظه‌خوانی برای سرمایه‌داران درباره بهبود وضع کارگران نیست. توسل به فریب و توطئه و معامله‌گری برای نیل به قدرت نیست، بلکه سازماندهی مبارزه طبقاتی پرولتاریا و رهبری این مبارزه در تمام وجوه آن است. مبارزه‌ای که تصرف قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر و سازمان دادن جامعه سوسیالیستی هدف نهایی آن را تشکیل می‌دهد. ما کمونیست‌ها منافعی جدا از منافع طبقه کارگر نداریم و معتقدیم که طبقه کارگر به نیروی خود آزاد می‌گردد. پس وظیفه خود را این قرار داده ایم که در همه جا تضاد منافع کارگران و سرمایه‌داران را افشا کنیم، مبانی استثمار و مشقات طبقه کارگر در نظام سرمایه‌داری را روشن نماییم و مبارزه طبقاتی کارگران را در جهت پیروزی انقلاب اجتماعی پرولتاریا که نه تنها طبقه کارگر بلکه تمام بشریت را رها خواهد ساخت، سازماندهی و رهبری کنیم. از این رو ما برنامه خود را اعلام می‌داریم. توده‌های وسیع طبقه کارگر را به مبارزه تحت این پرچم فرا می‌خوانیم و برای تحقق کامل و همه‌جانبه این برنامه با نیروی جنبش انقلابی طبقه کارگر پیگیرانه مبارزه می‌کنیم. 1. ایران کشوری سرمایه داری است. اصلاحات ارضی دهه 40، جریان طولانی و کند تحول شیوه تولیدی ایران از فئودالی به سرمایه داری را به فرجام رسانید. اصلاحات ارضی میلیون ها روستایی را که در نتیجه آن خلعیت شده بودند به بازار کار مزدی، عمدتا در شهرها و به درجه کمترین در روستا روانه کرد و آن ارتش وسیع کارگران مزدی را که شرط لازم تسلط تولید و استثمار سرمایه‌داری است به وجود آورد. این خلعیت که اساساً بر مبنای نیازهای سرمایه امپریالیستی صورت گرفت، ایران را به مثابه یک کشور تحت سلطه امپریالیسم به جریه کشورهای سرمایه‌داری کشانید. بدین سان در ایران نیز همچون دیگر کشورهای سرمایه‌داری، مبارزه استثمار شوندگان علیه استثمار کنندگان بر محور مبارزه پرولتاریا و بورژوازی به مثابه طبقات اصلی جامعه شکل می‌گیرد. 2. خصلت جهانی نظام سرمایه‌داری به جنبش عظیم طبقه کارگر برای رهایی ناگزیر خصلتی جهانی می‌بخشد. مبارزه پرولتاریا علیه سرمایه‌داری مبارزه است بین المللی، اما طبقه کارگر هر کشور باید در وهله اول کار را با بورژوازی کشور خود یکسره کند. 3. حزب کمونیست ایران، حزب پیشروی طبقه کارگر ایران و یکی از گردانهای ارتش جهانی طبقه کارگر است و برای همان هدفی مبارزه می کند که کمونیست های سراسر جهان پیشاروی خود قرار داده اند. این هدف که به وسیله خصوصیات بنیادی جامعه سرمایه‌داری و روند تکوین و توسعه آن معین گشته است، بر چیدن نظام سرمایه‌داری و جایگزینی آن با سوسیالیسم است. 4. نظام سرمایه‌داری منشأ و عامل بقای تمام مشقات و محرومیت‌های مادی و معنوی و موقعیت ناامن و نابسامان کارگران و توده‌های زحمتکش و تهی‌دست در سرتاسر جهان است. این نظام مسبب فقر و فلاکت و قحطی، بیکاری و بیخانمانی و جنگ، تبعیضات اجتماعی و بیحقوقی سیاسی، تبعیض نژادی، ستم ملی، ستمکشی زن، جهل، فحشا و اعتیاد و کلی مصائب گریبانگیر توده هاست. خصوصیت اصلی این نظام کالا شدن نیروی کار و استثمار کار مزدی است. در این نظام بخش اعظم و عمده وسایل تولید و مبادله در مالکیت خصوصی و یا تحت اختیار طبقه است که اقلیتی ناچیز را در جامعه دربر می گیرند و برای کسب سود هرچه بیشتر اکثریت عظیم جامعه را که عمدتاً از پرولترها و نیمه پرولترهایی تشکیل می شود که برای ادامه حیات دائماً و یا متناوباً ناچار از فروش نیروی کار خیش هستند استثمار می کنند. در این نظام هرقدر کارگران بیشتر و شدیدتر کار می کنند و به ثروت اجتماعی می افزایند، سرمایه قدرت اجتماعی بیشتری می یابد. هرچه سرمایه قدرتمندتر می شود، توده های وسیع کارگر و زحمتکش به نابسامانی و محرومیت های اجتماعی عمیق‌تری دچار می گردند. رقابت و هرج و مرج تولید اجزاء لایتجزای تولید سرمایه‌داری هستند و دقیقاً از درون و مجرای این هرج و مرج تولید است که قوانین کور اقتصادی جامعه سرمایه‌داری خود را اعمال می‌کنند و نتایج و عواقب فلاکتبار خود را به بار می‌آورند. همراه با انباشت و تمرکز ناگزیر و روزافزون سرمایه، از یک سو استثمار توده های کارگر شدت می‌یابد و از دیگر سو اخشار هرچه وسیع‌تری از تولید کنندگان خرد به ورشکستگی کشیده شده و به صفوف طبقه کارگر رانده می‌شوند و یا در شرایط فلاکتباری به سرمایه وابسته می‌گردند. همچنین بحران‌های اقتصادی ادواری و مکرر سرمایه‌داری که نتیجه اجتناب ناپذیر تضاد ذاتی این نظام، یعنی تضاد میان خصلت اجتماعی تولید و خصلت خصوصی مالکیت بر وسایل تولید است، هر بار به مراتب به ابعاد مشقات توده ها می افزاید و شکاف میان فقیر و غنی را عمق و گسترش بیشتری می بخشد. 5. اما نابودی سرمایه‌داری اجتناب ناپذیر است. چه این نظام در سیر توسعه خود ضرورت و شرایط نابودی خود را فراهم می آورد. نظام سرمایه‌داری از یک سو به دلیل تضادهای بنیادی اقتصادیش و اساساً از آن رو که همراه با انباشت سرمایه عرصه سودآوری هرچه بیشتر به سرمایه تنگ تر می شود به بن‌بست می رسد. و سوی دیگر این نظام در بطن خود گورکن خیش یعنی پرولتاریا را به وجود می آورد. در روند توسعه سرمایه‌داری بر شمار کارگران افزوده می شود. قدرت و همبستگی طبقه کارگر افزایش می یابد. پرولتاریا قدرت خود را بیشتر در می یابد و نبرد او بر ضد استثمارگران حادتر و پرتوانتر می شود. به علاوه رشد قدرت تولیدی و اجتماعی شدن هرچه بیشتر تولید در نظام سرمایه‌داری مقدمات و امکان مادی تحقق سوسیالیسم را فراهم می‌سازد. همراه با توسعه سرمایه‌داری نارضایتی عمومی از وضع موجود شدت می‌گیرد. اما در مقابل تمام اقشار غیر پرولتر که به درجات مختلف در حفظ بنیادهای سرمایه‌داری زینفعند، این تنها پرولتاریاست که به دلیل جایگاه ویژه خود در تولید اجتماعی تنها طبقه تابع آخر انقلابی و قادر به نابودی نظام سرمایه‌داری است. 6. انقلاب سوسیالیستی پرولتاریا از استثمارگران خلع ید می کند و وسایل تولید و مبادله را که با کار و تلاش و به قیمت مشقات و محرومیت‌های میلیون‌ها کارگر و زحمتکش به وجود آمده اند از مالکیت خصوصی و اختیار طبقه سرمایه‌دار خارج کرده و در اختیار کل جامعه قرار می‌دهد. جایگزینی مالکیت اجتماعی به جای مالکیت خصوصی امکان می‌دهد که نیروهای مولد عظیم و دستاوردهای مادی و معنوی گوناگون جامعه در همه زمینه‌های علوم، تکنولوژی و فرهنگ که در نظام سرمایه‌داری تنها در جهت سودآوری هرچه بیشتر سرمایه به کار گرفته می‌شوند، در خدمت رفع نیازهای مادی و معنوی توده مردم درآیند. رقابت جای خود را به تعاون و همکاری همگانی می‌دهد و تولید سوسیالیستی سازمان یافته و برنامه ریزی شده به جای هرج و مرج تولید سرمایه‌داری می نشیند. بدین ترتیب انقلاب اجتماعی پرولتاریا به تمامی اشکال بهره‌کشی بخشی از جامعه از بخش دیگر و به تقسیم جامعه به طبقات استثمارگر و استثمار شونده و طبقات بالا دست و فرودست پایان می دهد و حد اکثر رفاه و ارتقای همه جانبه زندگی آحاد مردم را تأمین می کند. بدین سان انقلاب اجتماعی پرولتاریا بشریت را به جامعه کمونیستی رهنمون می شود، جامعه‌ای که در آن همراه با طبقات دولت نیز زوال یافته و بشریت برای نخستین بار بر سازمان اجتماعی خود مسلط خواهد شد و در نتیجه به معنای واقعی آزاد خواهد گشت. تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد را می شنوید. دوستان و شنوندگان عزیز، آنچه به سمعتان می رسد قرائت بخش نخست از برنامه حزب کمونیست ایران مصوب کنگره مؤسس حزب در شهریور ماه سال 1362 است. لطفاً به ادامه آن توجه فرمایید. 7. شرط لازم تحقق انقلاب اجتماعی پرولتاریا و برقراری سوسیالیسم در همکوبیدن ماشین دولتی بورژوایی، تسخیر قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر و استقرار دیکتاتوری پرولتاریا است. دیکتاتوری پرولتاریا، پرولتاریای سازمان یافته به مثابه طبقه حاکمه است. این دولت نوین وظیفه به فرجام رساندن انقلاب اجتماعی و سرکوب مقاومت استثمارگران را به عهده دارد. دیکتاتوری پرولتاریا دموکراسی برای کارگران و توده‌های وسیع زحمتکش و ستم دیده و سرکوب برای استثمارگران است و این کاملترین و عالی‌ترین نوع دموکراسی است. 8. برای آنکه طبقه کارگر به انجام رسالت تاریخی خود نایل شود، باید که در حزب مستقل طبقاتی و ستاد رهبری کننده مبارزه خود علیه سرمایه‌داری یعنی حزب کمونیست متحد و متشکل شود. حزبی که با اتکا بر تئوری مارکس، انگلس و لنین کلیه وجوه مبارزه طبقاتی پرولتاریا علیه بورژوازی را سازمان داده و طبقه کارگر را در انجام انقلاب اجتماعی رهبری می نماید. حزبی که علاوه بر این چاره ناپذیری مشقات و محرومیت های سایر توده های تحت ستم و استثمار در چارچوب نظام سرمایه‌داری را برای آنان توضیح داده و آنان را در مبارزه برای رهایی کامل به ترک موضع طبقاتی خود و پیوستن به صفوف پرولتاریای انقلابی فرا می‌خواند. 9. از ابتدای قرن بیستم سرمایه‌داری به مرحله امپریالیسم پا نهاده است. امپریالیسم یا مرحله انحصاری سرمایه‌داری عصری است که در آن انحصارات و سرمایه مالی سیادت به دست آورده و رقابت آزاد میان اقشار و آحاد سرمایه را تحت شعاع خود قرار می دهد. در عصر امپریالیسم صدور سرمایه به منظور کسب فوق سود، یعنی سودی مافوق آنچه انحصارات از بهره کشی از کارگران کشورهای امپریالیستی به دست می آورند، اهمیت فوق‌العاده‌ای پیدا می کند و تمام کشورهای جهان زیر یوغ سرمایه و امپریالیسم کشیده می شوند. در این عصر سراسر جهان از طرف انحصارات بزرگ امپریالیستی و دولتهای امپریالیست از نظر اقتصادی و ارضی تقسیم می گردد. جنگ های امپریالیستی که در ادامه کشمکش ها و رقابت های سبوانه میان انحصارات و دول امپریالیستی مختلف به خاطر استیلا بر جهان و یا تجدید تقسیم آن به منظور تسلط بر بازارهای کار و کالا و منابع مواد خام و به قصد انقیاد و الحاق ملت‌های کوچک و ضعیف‌تر برپا می‌شوند، در این عصر اجتناب ناپذیرند. دو جنگ جهانی و خانمان برانداز اول و دوم به همین منظور برپا شدند. تشدید بحران‌ها و بیکاری و خانه خرابی مزمن میلیون‌ها انسان در سراسر جهان، سرکوب مستمر و خونین کارگران و خلق‌های تحت ستم کشورهای مختلف، میلیتاریسم و ارتجاع سیاسی در اشکال گوناگون، همه بیانگر این واقعیت است که امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری تمام خصوصیات استثمارگرانه و تضادهای بنیادی اقتصادی این نظام و نیز تمام ستمگری ها و مشقات ناشی از آن را شدت می بخشند. نظر به عوامل فوق، امپریالیسم نه تنها بالاترین مرحله سرمایه داری بلکه مرحله گندیدگی، احتضار و زوال آن نیز هست. عصر امپریالیسم در عین حال عصر انقلاب سوسیالیستی پرولتاریاست. 10. یکی از موانع اصلی سد راه مبارزه طبقاتی پرولتاریا برای سوسیالیسم ریویزیونیسم است. ریویزیونیسم یک پدیده بین المللی است و با وجود اینکه در هر کشور ممکن است مضمون و شکل ویژه‌ای به خود بپذیرد، اساساً به معنای عدول از مبانی تئوری و برنامه انقلابی مارکسیسم لنینیسم و تحریف بورژوایی آن است که در زمینه سیاسی به معنای نفی مبارزه طبقاتی و دیکتاتوری پرولتاریاست. ریویزیونیست ها و احزاب مختلف ریویزیونیست که در کشورهای مختلف نمایندگان فکری و عاملین نفوذ بورژوازی در صفوف جنبش انقلابی طبقه کارگر می باشند، نقشی جز کشانیدن پرولتاریا به زیر سلطه بورژوازی ندارند. لذا مبارزه برای سوسیالیسم از نقطه نظر پرولتاریای انقلابی از مبارزه علیه ریویزیونیسم و اشکال متنوع آن جدا نیست. ریویزیونیسم در سطح بین المللی امروزه عمدتاً در اشکال ریویزیونیسم مدرن، ریویزیونیسم سه جهانی، کمونیسم اروپایی و تروتسکیسم خود را نشان می‌دهد. به علاوه ریویزیونیسم پوپولیستی نیز به معنای سوسیالیسم خرد بورژوایی تحت پوشش مارکسیسم به ویژه در کشورهای تحت سلطه امپریالیسم امروزه به مانع مهمی بر سر راه استقلال و رشد جنبش کارگری و کمونیستی در این گونه کشورها بدل شده است. حزب کمونیست ایران به عنوان مظهر و مدافع استقلال ایدئولوژیک و سیاسی طبقه کارگر ایران در ادامه مبارزه پیروزمند مارکسیسم انقلابی بر علیه ریویزیونیسم پوپولیستی تشکیل شده است. موفقیت حزب کمونیست ایران در بست و تحکیم نفوذ خود در میان وسیع‌ترین توده‌های کارگر و زحمتکش و توانایی آن در سازماندهی و رهبری انقلاب سوسیالیستی در گرو مبارزه قاطع با اشکال مختلف ریویزیونیسم در جنبش طبقه کارگر است. مبارزه علیه ریویزیونیسم همواره و در همه حال یک وظیفه حیاتی و اصلی حزب کمونیست ایران را تشکیل می‌دهد. مقابله با قطب‌های جهانی ریویزیونیسم و ایجاد ستاد رهبری پرولتری در سطح جهان که مبارزه طبقه کارگر در کشورهای مختلف را تحت پرچم مارکسیسم لنینیسم هدایت، سازماندهی و هماهنگ نماید، یک وظیفه اساسی کلی احزاب و نیروهای کمونیست در سراسر جهان است. تحقق این امر در گرو تلاش برای ایجاد یک بین الملل نوین لنینیست و ما در این را پیگیرانه مبارزه خواهیم کرد. 11. حاکمیت ریویزیونیسم بر حزب کمونیست شوروی به شکست و عقب رانده شدن طبقه کارگر جهانی از یک سنگر مهم خود انجامیده است. اکنون بورژوازی در شوروی موفق شده است که دیکتاتوری پرولتاریا را از بین ببرد و حاکمیت سیاسی خود را در این کشور احیا نماید. حزب کمونیست شوروی به حزبی بورژوایی بدل شده است و بورژوازی با اتکای بر آن پیشروی اولیه پرولتاریای شوروی در جهت ساختمان سوسیالیسم را به شکست کشانیده و سرمایه‌داری انحصاری دولتی را در این کشور مستقر نموده است. شوروی کشوری است امپریالیستی و بورژوازی شوروی در رأس یکی از اردوگاه‌های امپریالیستی جهان با اتکا بر سیاست‌های تجاوزگرانه و میلیتاریستی برای به انقیاد کشانیدن ملل ضعیف و حفظ و تحکیم موقعیت خود در تقسیم امپریالیستی جهان تلاش می‌کند و در این حال می‌کوشد تا با تکیه بر تحریفات ریویزیونیستی مارکسیسم به منظور حفظ حاکمیت خود بر پرولتاریای شوروی و کشورهای تحت سلطه خیش و به انحراف کشیدن جنبش‌های کارگری و انقلابی در سراسر جهان ماهیت امپریالیستی و ضد انقلابی خود را تحت نام سوسیالیسم و مارکسیسم پنهان سازد. شوروی امروز پرچمدار و نقطه اتکای ریویزیونیسم مدرن است و دفاع این کشور از برخی رفرم‌های اقتصادی بورژوایی در کشورهای تحت سلطه، رفرم‌هایی که در عصر انقلابات پرولتری ماهیتاً ارتجایی‌اند، سیاستی ریاکارانه در جهت به انحراف کشیدن جنبش‌های ضد امپریالیستی و ابزاری برای گسترش و تحکیم موقعیت خیش در رقابت‌های جهانی امپریالیستی است. در چین نیز با تسلط قطعی ریویزیونیسم بر حزب کمونیست این کشور طبقه کارگر به طور کامل از قدرت سیاسی بیرون رانده شده و قدرت بورژوازی و نظام سرمایه‌داری در آن تحکیم یافته است. امروزه چین به اردوگاه ضد انقلاب امپریالیستی جهان تعلق دارد و پرچمدار و نقطه اتکای ریویزیونیسم سه جهانی و در کنار امپریالیسم آمریکا عمدتاً مدافع اوریان‌ترین اشکال ارتجاع بورژوایی است. اما علی‌رغم همه شکست‌های موقتی که بورژوازی و امپریالیسم بر طبقه کارگر و توده‌های ستمکش تحت رهبری او تحمیل کرده‌اند و علی‌رغم تمام موانعی که بر سر راه انقلاب پرولتری قرار می‌دهند، مبارزه طبقاتی پرولتاریای جهانی ادامه یافته و پیروزی نهایی او اجتناب ناپذیر است. 12. ورود سرمایه‌داری به مرحله امپریالیسم، تکمیل تقسیم جهان میان دول و قدرت‌های امپریالیستی، رشد سرمایه‌داری در کشورهای تحت سلطه به ویژه پس از جنگ دوم جهانی و مکان خاصی که هر یک از این کشورها در تقسیم کار جهانی امپریالیسم یافته‌اند و همچنین تبدیل شوروی به یک قدرت امپریالیستی جدید از جمله مهمترین عواملی هستند که بخش‌های مختلف طبقه کارگر جهانی را در مبارزه واحد خود برای رهایی با شرایط عینی متفاوت و موانع عملی مختلفی روبرو ساختند. این امر کمونیست‌ها را ملزم می‌سازد تا برای رسیدن به هدف نهایی و مشترک خود در هر کشور مبارزه برای اهداف فوری متفاوتی را در دستور کار خود قرار دهند. در کشورهای امپریالیست اروپای غربی و آمریکا که در ادامه تکامل سرمایه‌داری از ابتدای قرن بیستم به قدرت‌های بزرگ امپریالیستی بدل شده‌اند، سودهای کلان حاصل از صدور سرمایه و استثمار شدید کارگران و زحمتکشان کشورهای تحت سلطه زمینه عینی شکلگیری و بقای یک اشرافیت کارگری، یعنی بخشی از طبقه کارگر که مستقیم و یا غیر مستقیم از این فوق سود بهره‌مند می‌گردد را به وجود آورده است. این اشرافیت کارگری که فاقد هر گونه خصلت انقلابی است به منافع و آرمان‌های طبقه کارگر پشت کرده و به مبنای مادی نفوذ و بقای ایدئولوژی بورژوایی در طبقه کارگر و سازمان‌های سیاسی آن بدل گشته است. نفوذ وسیع جریانات ریویزیونیستی، رفرمیستی و اپورتونیستی در جنبش طبقه کارگر این کشورها به بورژوازی امکان داده است تا در این حال که شکل دموکراسی بورژوایی را به مثابه پوششی برای اعمال قهر طبقاتی خود حفظ می کند، با جنبش های کارگری به نحو مؤثری مقابله کرده و شکست های متعددی به این جنبش ها تحمیل کند. از سوی دیگر در کشورهای تحت سلطه که حوزه های صدور سرمایه و سودآوری کلان سرمایه های امپریالیستی را تشکیل می دهند و در آن طبقه کارگر و دیگر توده های زحمتکش تحت شدیدترین شرایط استثمار قرار دارند، بقای حاکمیت بورژوازی و حفظ منافع سرمایه امپریالیستی به طرز گریزناپذیری به نفع همه جانبه دموکراسی و استقرار خشنترین و سرکوبگرانه‌ترین رژیم‌های دیکتاتوری بورژوایی و امپریالیستی بستگی یافته است. از این رو در کشورهای تحت سلطه مبارزات دموکراتیک و ضد امپریالیستی امکان رشد می‌یابند و دیگر توده‌های زحمتکش به درجات مختلف این قابلیت را دارند که در کنار طبقه کارگر به مبارزه انقلابی کشیده شوند. در شوروی و کشورهای اروپایی وابسته به این اردوگاه امپریالیستی، احزاب ریویزیونیست حاکم موانع جدید و ویژه‌ای بر سر راه جنبش‌های پرولتری در این کشورها قرار دادند. این احزاب قدرت دولتی را در این کشورها بیش از پیش تمرکز بخشیده و کنترل بوروکراتیک نظامی دولت بورژوایی را بر کل جامعه در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به شدت گسترش دادند. سرمایه‌داری انحصاری دولتی حاکم در این کشورها را سوسیالیسم قلمداد کرده و میراث انقلابات پرولتری جهان را به ابزاری برای دامن زدن به توهمات توده‌های کارگر به دولت بورژوایی بدل ساختند. با اینکه در کشورهای سرمایه‌داری تحت سلطه امپریالیسم نیز سوسیالیسم تنها پاسخ انقلابی و قطعی به سرمایه‌داری محتضر عصر امپریالیسم است، اما تحقق آن در این کشورها از طریق یک سلسله انقلابات و قیام‌هایی به وقوع می‌پیوندد که به اشکال مختلف راه تسخیر نهایی قدرت توسط پرولتاریا را هموار می کنند. لذا جنبش های انقلابی و انقلابات دموکراتیک و رهایی بخش در کشورهای تحت انقیاد امپریالیسم، نظیر مبارزات انقلابی ملل تحت ستم در سراسر جهان برای کسب حق تعیین سرنوشت، همگی در عصر کنونی نیروی ذخیره و اجزای بالقوه انقلاب سوسیالیستی جهانی پرولتاریا به شمار می روند. ایران کشوری سرمایه‌داری و تحت سلطه امپریالیسم است. خصلت مشخصه مناسبات تولیدی آن را استثمار شدید و وسیع نیروی کار ارزان طبقه کارگر تشکیل می‌دهد. بهره کشی از این نیروی کار ارزان جزء لاینفک و شرط ضروری انباشت متعارف سرمایه در ایران است. این شرایط و مناسبات که مبنای آن را سلطه امپریالیسم بر تولید اجتماعی و بازار داخلی تشکیل می دهند، سرمایه های غیر انحصاری را علی رغم رقابتی که بر سر تملک دسترنج طبقه کارگر و توده های زحمتکش غیر پرولتر با سرمایه انحصاری دارند، اساساً در ابقای سلطه امپریالیسم و انحصارات امپریالیستی بر حیات اقتصادی و سیاسی کشور ذینفع می سازد، یعنی اینکه وحدت منافع بنیادی اقشار مختلف بورژوازی اهم از انحصاری و غیر انحصاری در حفظ و ابقای این شرایط استثمار گسترده و شدید رقابت‌های درونی آن را تحت شعاع قرار می‌دهد. در میان دو قطب پرولتاریا و بورژوازی طیف گسترده‌ای از تولید کنندگان و توزیع کنندگان خرد در شهر و روستا قرار گرفتند که بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهند. وجود این خرد بورژوازی وسیع یک ویژگی مهم تقسیم بندی طبقاتی در ایران است. با رشد سرمایه‌داری در ایران به ویژه پس از اصلاحات ارضی دهه 40، بخش مهمی از این خرد بورژوازی عمدتاً در شهرها از آنجا که توانسته است در حاشیه و سایه سرمایه‌های بزرگ و انحصاری صنعتی و تجاری به کسب و کار بپردازد، از موقعیت اقتصادی مساعدی برخوردار بوده است. اما توده وسیع‌تری از این خرد بورژوازی و عمدتاً تولید کنندگان کوچک روستایی به طور روزافزونی به ورطه ورشکستگی و فلاکت کشیده شدند. قسمت اعظم اضافه محصول این تولید کنندگان خرد به طرق مختلف توسط سرمایه های تجاری و ربایی و بانک ها و غیره تصاحب می شود. سطح معیشت این اقشار نیز اساساً در رابطه با نیاز پایه‌ای سرمایه به منابع وسیع نیروی کار ارزان به حد بسیار نازلی کاهش می یابد. این زحمتکشان غیر پرولتر که مستمرن در معرض جدایی از وسایل کسب و کار خود و پیوستن به صفوف کارگران مزدی قرار دارند، غیر مستقیم و بالقوه جزی از ارتش ذخیره کار در کشور به شمار می روند. ایران از نظر اقتصادی اساساً حوزه‌ای برای سوداوری کلان سرمایه انحصاری و انحصارات امپریالیستی محسوب می شود که در حال حاضر و در تقسیم موجود جهان میان دول و دسته‌بندی های اقتصادی و سیاسی امپریالیستی جزء هیته نفوذ و سلطه امپریالیسم آمریکا و به درجه کمتری اروپای غربی و ژاپن قرار دارد. نیروی کار وسیع و ارزان طبقه کارگر که توده های وسیع زحمتکشان فقیر غیر پرولتر در شهر و روستا ذخیره عظیمی برای آن به شمار می روند، منابع غنی نفتی و دیگر مواد اولیه، بازار وسیعی که برای محصولات کشورهای امپریالیستی به وجود آمده است و مکان جغرافیایی ویژه ایران در مجاورت خلیج فارس از یک سو و شوروی از سوی دیگر، همه این عوامل ایران را از نقطه نظر منافع اقتصادی و سیاسی امپریالیست ها از اهمیتی حیاتی برخوردار می سازد. امروز موقعیت ایران به مثابه یک کشور تولید کننده و صادر کننده نفت در تقسیم کار جهانی امپریالیزم تثبیت شده است. صنعت نفت و درآمد حاصل از تولید و صدور مواد نفتی در سرمایه‌داری ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چرا که نه فقط سودهای هنگفت و درآمد سرشاری نصیب کارتل‌های نفتی می‌کند، بلکه برای دولت بورژوایی ایران نیز منبع درآمد عظیمی به حساب می‌آید و گردش درآمدهای نفتی دولت در بازار داخلی، چه به صورت مخارج مصرفی دولت و چه در شکل سرمایه‌گذاری‌ها و اعتبارات بانکی دولتی و در اشکال گوناگون دیگر، انباشت سرمایه در سطح کشور را سرعت و وسعت می بخشد، استثمار طبقه کارگر ایران و توده های زحمتکش را تشدید کرده و دامنه آن را گسترش می دهد و زمینه های بسیار مساعدی برای سودآوری کلان سرمایه در رشته های مختلف توده تجارت فراهم می سازد. به این ترتیب درآمد نفت در دست بورژوازی به مثابه عاملی در خدمت انقیاد اقتصادی و سیاسی هرچه بیشتر طبقه کارگر به بورژوازی و امپریالیزم عمل می کند. حفظ این مناسبات و تداوم موقعیت ایران به مثابه یک کشور سرمایه‌داری تحت سلطه امپریالیزم و تحمیل این شرایط استثمار شدید بر توده های کارگر و زحمتکش، برای بورژوازی مستلزم برقرار کردن خشن‌ترین رژیم‌های دیکتاتوری و دست زدن به وحشیانه‌ترین شیوه‌های سرکوبگرانه است. به عبارت دیگر، روبنای متناسب با سرمایه‌داری ایران دولتی مبتنی بر دیکتاتوری، قهر و ارتجاع عریان است. رفقا و شنوندگان عزیز برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، آنچه در برنامه این هفته شنیدید مروری بود بر برنامه حزب کمونیست ایران مصوب کنگره مؤسس حزب کمونیست در شهریور ماه سال 1362. ادامه مروری بر برنامه حزب کمونیست ایران را در برنامه هفته آینده تاریخچه حزب به روایت اسناد می توانید بشنوید. در اینجا وقت برنامه امروز ما هم به پایان رسید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم و تا تقدیم برنامه دیگر، لحظات و اوقات خوب و خوشی را برایتان آرزومندیم. بدرود.